2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقمی هستم، در کنار سایر همکارانم که تلاش کردیم در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تازه ترین خبرها و تحولات رو به آگاهیتون برسونیم، اون هم در یک سه‌شنبه داغی که عدد شماره 8 بر سینه‌اش میشه گفت هک شده، 8 تیر ماه 1400 خورشیدی. پیش از اینکه این مجله رو با هم ادامه بدیم و در جریان شنیدنی ها قرار بگیریم که قاعدتاً سعی میکنیم که نگاهی داشته باشیم به مسائل بین المللی و مسائل داخلی، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم با رضا ولیزاده که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگهیتون برسونه. رضا
ممنونم محمد، روز بخیر. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه که مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام، ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار میشود. آقای ربیعی امروز در نشست خبری خود گفت درباره رفع تحریم‌های حوزه انرژی، مالی، بانکی، بیمه و دیگر موارد اتفاق نظر وجود دارد. این اظهارات سخنگوی دولت در حالی بیان می‌شود که آمریکا تاکنون توافق برای لغو هیچ یک از تحریم‌ها را تایید نکرده است. دور ششم مذاکرات برجامی در وین هفته پیش پایان یافت و هنوز تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات تعیین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تازگی بوروکراسی را تنها مانع عامل توافق توصیف کرد.
بوروکراسی را که نه، اگه بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما را از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، مسائلی چون تعهدات هسته‌ای ایران، شیوه رفع تحریم‌ها و همچنین تعهد به ادامه مذاکرات پس از احیای برجام در زمینه سایر نگرانی‌های غرب از جمله موارد اختلاف طرفین است. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل سفر رسمی خود را به امارات متحده عربی آغاز کرد. این نخستین سفر رسمی یک مقام اسرائیلی به امارات پس از عادی شدن روابط دو کشور در سال گذشته است. قرار است در این سفر رسمی سفارت اسرائیل در ابوظبی افتتاح شود. دو کشور پس از عادی سازی روابط بیش از 350 میلیون دلار قرارداد تجاری امضا کردند و 200,000 گردشگر اسرائیلی نیز به مناطق مختلف امارات سفر کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق آن کشور به هیئت دولت دستور داده بود پیش از وی هیچ مقامی حق سفر به امارات ندارد. مصر، بحرین و اردن دیگر کشورهای عرب منطقه هستند که روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود را با اسرائیل برقرار کردند. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند، در این بیانیه‌ها حمایت از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها را وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران دانستند. در همین حال کانون صنفی معلمان تهران نیز دیروز با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از این اعتصاب‌ها اعلام کرد. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام توییتری از این اعتصاب حمایت کرده و آن را یک نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرد. در تحولی دیگر دیروز ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان نیز در بیانیه مشترکی از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در بیش از 65 شرکت در ایران حمایت کردند. تا کنون بخشایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بید بلند بهبهان، پتروشیمی گچساران و بوشهر با اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند و بیش از 61 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند.
رضا ولیزاده بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم شنیدنی های این مجله نیمروزی رو که دبیرش هانا کاویانیست. آتشی که میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت ایران رد و بدل شد. نگاهی خواهیم کرد به پیامدهای این رخداد سیاسی همراه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آخرین اخبار کرونا رو برای شما خواهیم گفت. در شرایطی که صحبت از شیوع دوباره کرونا یا پیک پنجم به میان آمده است، همراه با سپیده بهکام. ادامه اعتصابات کارگران پتروشیمی همراه با بکتاش خمسه‌پور. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم بود، همراه با بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای این مجله بریم به آخرین تحولات خاورمیانه نگاه کنیم، جایی که به هر حال رسانه‌های گوناگون و از جمله رسانه‌های دولتی سوریه از شلیک چند راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفتی واقع در منطقه دیرزور خبر دادند. یک مقام نظامی آمریکا هم این رخداد رو تایید کرده و گفته که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل به عاملان این رخداد زدند. در نظر هم داشته باشید که پیشتر هم حمله ای صورت گرفته بود به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق. همراه هستیم در اینجا با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. اون چیزی که از صحبت‌های آقای بلینکن به هر حال میشد متوجه شدیم بود که ایشون مانند حملاتی که پیشتر هم اگر در این زمینه درگیری‌های نظامی بوده تاکید شده، مسئله بازدارندگی قوی و مهم که پیام این حملات بوده. آیا فکر می‌کنید در فضای کنونی چون این اتفاقی واقعاً رخ داده و این پیام انقدر قوی بوده که به هر حال طرف مقابل اون رو دریافت کنه و تاثیرگذار باشه و بتونه نقش بازدارنده خودش رو پیش ببره؟
پیام از نظر نظامی قوی بوده، یعنی در حقیقت آمریکایی‌ها به سه پایگاه ایران حمله کردن. یکی از مهمترینش قرارگاه امام علی هست در شهر الکمال که در خاک سوریه هست ولی در مرز بلاواسطه در مرز عراق قرار داره. دو تا پایگاه دیگه هم حمله کردن. تعداد کشته شدگان بین 7 تا 20 نفر تخمین زده میشه. از نحوه عکس العمل گروه های عراقی یا گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن چنین برمیاد خیلی خیلی عصبانی هستن. از دیروز تا به حال چندین اعلامیه های بسیار شدید و لحنی منتشر شده. همین الان یه اعلامیه منتشر شده، نجبا به هر حال اون گروهی یکی از گروه‌هایی که طرفدار ایران هست در عراق، اعلام کرده که ما انتقام بسیار سختی خواهیم گرفت. آمریکایی‌ها هم وارد به اصطلاح یک دوران جدیدی شدن. 60 تا همین چند ساعت قبل خبرگزاری آمد که 60 تا به اصطلاح کاروان، نه کاروان، 60 تا به اصطلاح
نیروهای
بزرگ، معذرت، خودروهای بزرگ نظامی آمریکا در دو کاروان متفاوت از مرز سوریه رد شدن برای تقویت نیروهای آمریکایی. در یک کلام ما در آستانه بالا گرفتن خشونت ها بین دو طرف هستیم. حالا اگر از این یه مقدار پیشتر بره ممکنه ابعاد این مسئله بزرگتر باشه. میشه امیدوار بود که همه تشخیص بدن که نباید دنبال بالا بردن سطح تنش ها بره.
آقای صدر، در یک شرایط خاصی این اتفاق داره رخ میده. از یک طرف به هر حال ما گفتگوهای برجامی رو داریم به صورت غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه به ظاهر آقای بایدن یا دولت آقای بایدن میخواد یک تفاوتی هم بذاره، یعنی بگه این دو موضوع از هم جداست. یعنی مسئله آنچه که پیش از این هم مقام های حتی دولت پیشین ایالات متحده آمریکا هم ازش به عنوان دخالت های نظامی ایران در منطقه عنوان می‌کردند، این دو مسئله را از هم جدا نگه داره و یک جور موازنه بین این دو ایجاد کنه. آیا به نظرتون امکان پذیر هست در شرایط کنونی که به گفته شما تنش‌ها رو هم به نوعی داره سطحش رو افزایش میده چون این درگیری‌هایی؟
من فکر نمی‌کنم. همه ناظران منطقه و حتی همه ناظران آمریکایی، ناظران بی‌طرف معتقدند که یک رابطه بین مذاکرات ایران و نیروهای جهانی در وین و اتفاقاتی که در عراق میفته، و همین علت هم آقای بلینکن صحبت از دفاع از خود کرده. ظاهرا چنین برآورد میشه که گویا ایرانی ها میگن در حالی که ما در پایتخت اتریش در حال مذاکره اتمی هستیم و آمریکا هم چندین بار اعلام کرده که ما میخواهد به توافقی برسه، بنابراین نخواهد به اصطلاح سطح تنش ها رو در عراق بالا ببره، بنابراین ما میتونیم اونجا دست به عملیاتی بزنیم و تا حدودی هم مطمئن باشیم که آمریکا حمله چندانی نمیکنه. این حملات آمریکا که دومین حمله دولت بایدن به نیروهای ایرانی در عراق است، به ایرانی ها داره پیام میده که تصور نکنید که اگر ما در وین با هم دیگه مذاکره میکنیم، شما در جای دیگری میتوانید دست به کار دیگری بزنید. و همین تم آقای بایدن دیروز در پیامش جمله مهم میگفت، گفت امیدوارم این پیام به کسانی که آدرسشون بوده رسیده باشه که تصور نکنن که ما به هر حال در اثر مذاکرات دیگری دست از پا خطا نخواهیم کرد.
اما از طرف دیگه آقای صدزاده، اینطور به نظر میرسه که مقام های عراقی چندان خوشنود نیستن از آنچه که داره اتفاق میفته، و روز گذشته هم دیدیم که نخست وزیر عراق هم واکنش نشون داد به اقدامی که ایالات متحده آمریکا کرد.
کاملا درسته، ولی ما نمیدونیم که این فقط اظهار موضع زبانی هست، لفظی هست، یا واقعا در پشتش هم مسائل به اصطلاح سختی وجود داره که واقعا عراقی ها ناراحت هستن از آمریکا. ولی یک مسئله هست، آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در هفته های آخر یه مقدار داره کوتاه میاد در مورد در برابر نیروهای هشت و شعبی. پریروز، یعنی یک روز بعد از اینکه این رژه بسیار بزرگی در به اصطلاح اون پادگان سابق اشرف که حالا یک نام دیگری برگزار کرد، هشت و شعبی، که آقای الکاظمی هم شرکت کرد و گفت هشت و شعبی فرزندان ما هستن، یک روز بعد از اون آمریکا حمله کرده به نیروهای هشت و شعبی. در حقیقت نمیتونه آقای الکاظمی به اصطلاح از نظر زبانی مخالفت با این حمله آمریکا نکنه، ولی من فکر میکنم از نظر رابطه درونی که شخص الکاظمی و نیروهای امنیتی عراق با آمریکایی ها دارن، فکر میکنم چندان مخالفتی داشته باشن که آمریکایی ها سعی بکنن مقداری فعالیت های هشت و شعبی رو محدود بکنن، چون خود آقای الکاظمی بارها گفته محدودیت شدن چنین فعالیت هایی که به دستور خارج از عراق صورت میگیره به نفع حکومت ملی عراق است.
سپاسگزارم علی صدزاده که با ما همراه بودید از آلمان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نگاهی کردیم به آتشی که میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رد و بدل شده. یک توقف کوتاه و فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بله، نیما یوشیج میگفتش که زردها بیهوده قرمز نشدند. الان که نگاه میکنیم به وضعیت شهرها در ایران، میبینیم که مسئله کرونا بار دیگه داره تبدیل به یک بحران میشه. شمار شهرهای قرمز رو به افزایش گذاشته. از روزهای گذشته هم صحبت بود، حتی درباره شهرهای همسایه پایتخت یعنی تهران همین صحبت به میون اومده بود، و مسئله در از کرونا دلتا که خیلی ازش داره این روزها صحبت به میون میاد. سپیده بهکام با ماست تا از تازه ترین اخبار در باره کرونا در ایران بگه. سپیده
محمد، سلام میکنم به تو و کسایی که صدای ما رو میشنوند، همراهان رادیو فردا هستن. ببین، محدوده مناطق قرمز کرونا در ایران داره گسترش پیدا میکنه، از جنوب داره به مرکز و شمال کشور میرسه. اگر اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت هست رو نگاه بکنیم، میبینیم که در کل ایران در حال حاضر 63 شهر قرمز وجود داره، 184 شهر نارنجی و 201 شهرستان زرد قرار داده. هیچ جای ایران ایران الان وضعیت آبی و عاری از کرونا نیست. روز گذشته اگر که نگاه میکردیم به اپلیکیشن ماست میدیدیم که تنها 32 شهر قرمز وجود داشت و این یعنی الان در عرض یک روز دو برابر شده تعداد شهرهای قرمز. و نکته عجیب این هستش که بیشتر این شهرهای قرمز ناگهان همونطور که اشاره کردی به اون جمله نیما از زرد به قرمز تغییر کردن، یعنی وضعیت خیلی بحرانی هستش در بسیاری از شهرها از جمله تهران. شمار بیماران بستری داره افزایش پیدا میکنه و درسته که الان مثلا گفته شده که تهران جز شهرهای قرمز نیست، اما اطراف تهران قرمز هست و گفته شده که قطعی میشه تهران رو گفت که در روزهای آینده قرمز میشن. بسیاری از مقامات نسبت به موج پنجم کرونا هشدار دادند، اما کمتر از یک هفته پیش پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت که خیز پنجم آغاز شده و گفتش که همین ویروسی که اشاره کردی، ویروس جهش یافته کرونا که به دلتا شناخته میشه و ابتدا در هند شناسایی شد، از شهرهای جنوبی کشور شروع شده و همینطور داره گسترش پیدا میکنه. حالا نبستن و دیربستن مرزها، افزایش مسافرت ها تو تعطیلی و تجمعات مذهبی و این اواخر انتخابات و تجمعات انتخابی نتیجهش میشه این چیزی که ما امروز میبینیم. حدود یک ماه و نیم دیگه هم باز مراسم مذهبی در پیش داریم در ماه محرم که قطعا در صورت رعایت نکردن و محدودیت نگذاشتن وضع بدتر میشه. اما قائم مقام سازمان تبلیغات کشور از الان پیشواز رفته، گفته که هیچ برنامه مذهبی به دلیل محدودیت های کرونایی تعطیل نمیشه و گفته که مراسم محرم هم برگزار میشه. محمد،
اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردی سپیده، چون همین فردا کنکور هم به گمانم برگزار میشه و امروز هم آخرین مهلت دریافت گویا کارت و اینجور چیز هاست و خود این هم به نگرانی ها دامن میزنه. ضمن اینکه این رو هم باید بگیم که دلتا الان در برخی کشورها خودنمایی کرده و برخی از شهرها رو به تعطیلی کشونده. سن پترزبورگ وضعیت نامناسبی داشته، در استرالیا این قضیه مشاهده شده و در ایران هم از شهرهای جنوبی پیام تبرسی گفته بود که این اتفاق افتاده. اما برگردیم باز به مسئله ای که اگر واکسیناسیون صورت میگرفت و سرعت ما داشتیم شاید وضعیت متفاوت بود. مثلا در کشور ترکیه واکسیناسیون افراد بالای 18 سال شروع شده، جمهوری آذربایجان واکسیناسیون خوبی رو انجام داده بود، اما در ایران همچنان ما با یک میشه گفت کندی در این زمینه روبرو هستیم. وضعیت به چه صورتیه؟
محمد، به جز این که هیچ اقدامی در مورد خرید واکسن‌های خارجی انجام نمیشه، خیلی الان دارن مقامات روی واکسن‌های داخلی هی مانو میدن، واکسن‌هایی که اسمشون رو میدونیم، برکت، فخراب، نورا، هر کدوم مربوط به یک مؤسسه هستش و هیچ کدوم تاییدیه نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت رو نداره. به جز اون هم این همه که تبلیغات کردن هنوز وارد شرخه واکسیناسیون نشده. اگر شده بود ما الان 63 روز از آغاز واکسیناسیون سالمندان در ایران رو پشت سر می‌ذاریم. خب توقع می‌رفت که تا الان واکسیناسیون بالای 80 سال در ایران دست کم انجام شده باشه، اما گزارشی رو روزنامه همشهری داره، یک گزارش میدانی هست از 6 مرکز واکسیناسیون خودرویی و غیر خودرویی در تهران که نشون میده خیلی وضعیت نابسامانی وجود داره. سالمندان زیادی هستن که بالای 80 سال حتی هستن، منتظر دوز دوم هستن، در صف ایستادن بین 5 تا 15 ساعت منتظر میمونن. برخیشون حتی گفتن که ما شب رو هم میایم اونجا میخوابیم که صفمون در واقع اون جامون رعایت بشه. حتی یکی از این افراد گفته که من 3 روز هستش که از ساعت 4:30 صبح میام ولی به هم واکسن نمیرسه. خود این صفها هم گفته شده که دلیلی برای انتقال ویروس. یک نکته هم این هستش که تو همین صفها هم کسب و کارهای جدید ایجاد شده، برخی سودجویان هستن که نوبت رو میفروشن بین 300 تا 600 هزار تومان بر اساس گزارشی که روزنامه همشهری نوشته.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی. یک تجربه شخصی هم که من شنیدم این بوده که به افرادی گفته شده که در نصف شب یا نیمه شب برن برای ثبت نام برای اینکه بتونن واکسن دریافت کنن. البته کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت این قضیه رو تکذیب کرد و گفت دیگه اوضاع مثل روزهای قبل نیست. باز هم در این باره به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و از شما هم دعوت میکنیم که شما هم بشید چشم و گوش رادیو فردا و اونچه که میبینید رو برای ما روایت کنید. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف خیلی کوتاهی میکنیم و برمیگردیم. میخواییم با مسئله کارگران و این اعتصاب های این روزهاشون ادامه بدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب همونطوری که پیشتر یک پیش درآمدی دادم درباره اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، که این اعتصاب ها اگر رجوع کنیم به حافظه‌مون از 29 خرداد شروع شد و الان در هفته دوم خودش پشتیبانی های گسترده ای رو گرفته، حتی بیرون از مرزهای ایران، و الان هم به گونه ای شده که اعتصابات سراسری کارگران فراخوان‌هایی هم داشته. اما بپردازیم به تحولات تازه‌اش همراه با بکتاش خمسه‌پور که با ماست. بکتاش، منتظریم تا بشنویم از آخرین اتفاقاتی که در این خصوص رخ داده.
محمد، میدونیم که اعتصاب سراسری تاکنون به دست کم 8 استان و 66 شرکت پیمانکاری گسترش یافته. در تازه ترین تحولات، کانون صنفی معلمان با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که کمپین اعتصاب 1400 هم نامیده شده حمایت کرده. کانون مدافعان حقوق بشر هم با اعلام حمایت از اعتصاب به عنوان حق مشروع کارگران جهت دستیابی به خواسته های بر حقشان، وضعیت نامناسب جامعه کارگری رو ناشی از رشد فزایندی تورم و گرانی، عدم تناسب افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بیکاری خیلی عظیم کارگران در نتیجه بسته شدن کارگاه ها و کارخانه ها، محرومیت از دستیابی به تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری و همچنین تسلط شرکت های پیمانکاری طی 42 سال اخیر برشمرده. کانون مدافعان حقوق بشر محمد ابراز امیدواری کرده در بیانیه‌ای که منتشر کرده که گروه‌ها، نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی در این شرایط کارگران رو تنها نگذارند و با اعلام همبستگی و در صورت لزوم حضور خیابانی مردم اونها را در دستیابی به مطالباتشون یاری کنند. در پایان هم از مردم آزادی جهان و نهادهای بین المللی به منظور حمایت از مبارزه کارگران ایران دعوت به عمل آورده. تا کنون 10,000 تن از کارگران ایران دست از کار کشیده به اعتصاب پیوسته، اعلام کردند تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب رو پیگیری میکنند. کارگران بخش های دیگه صنعتی کشور چون شرکت دیار خودرو از زیر مجموعه های صنایع خودروسازی و کارکنان پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز هم دست از کار کشیده به اعتصاب سراسری پیوستند. کارکنان رسمی پالایشگاه شیراز هم محمد روز گذشته به اعتصاب پیوستند و گفته شده بخش دیگری از کارکنان رسمی واحدهای پتروشیمی از روز چهارشنبه فردا دست از کار میکشند و به اعتصاب سراسری میپیوندند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، جمعی از آموزگاران شاغل و بازنشسته، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون صنفی فرهنگیان،
لیست بلند بالایی بکتاش، اجازه بده
بسیار بالاست،
تعداد زیاده و اشاره که کردی من به خاطر اومد که مادران جانباختگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه هم در پیام‌هایی به هر حال ابراز همبستگی کردن با این گروه از کارگران. اشاره بکنم که از 29 خرداد امروز 8 تیره این اعتصاب‌ها همچنان ادامه داره. در مورد این مادران هم اگر خیلی کوتاه برامون بگی سپاسگزار میشم که ما بتونیم صدای تعدادی از اونها هم بشنویم.
مادران مهرزاد رضایی، نوید بهنودی و رضا معظمی گودرزی از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان در پیام‌های جداگانه محمد که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری به تازگی انتشار یافته با اعتصاب کارگران ایران اعلام همبستگی کرده، گفتن اکنون که کارگران امتداد صدای آبان شدند، این صدای همه ماست. به ترتیب می شنویم صدای پیام های مادران رضا معظمی گودرزی، سپس نوید بهنودی و مهرزاد رضایی رو.
سپاس از تو. با همین صداها رو که آماده کردیم بشنویم و بعد از اون باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه مجله نیمروزی.
من مادر جاویدنام رضا معظمی بودردی از کشته شده های آبان 98 هستم. اکنون کارگران امتداد صدای آبان شده ام.
من مادر جاویدنام نوید بهبودی هستم از شهیدان قیام آبان 98. من یک مادر دادخواه هستم، از دادخواهی دست بر نمی دارم.
گرچه در آبان صدای دادخواهی ما را با گلوله پاسخ دادند، اما صدای حق هرگز خاموش شدنی نیست. اکنون این فریاد در اعتصابات کارگران زحمتکش می شنویم.
این روزها کارگران ادامه دهنده راه آبان 98 شدن، فریاد دادخواهی بلند کردن.
یاد دارم چون خودم و پسرم هم ضربه خیلی خورده چون کارگر بودی. همیشه حقمون خورده شد. ای کاش اون زمان بود با پسرم، من هم به این اعتصابات میپیوستم. اما پسرمو کشتن.
مهزاد من در کنارم برعکسش.
ما خانواده های آبان به خاطر خون به ناحق ریخته فرزندانمان و میلیون ها فرزندان وطنمان که به ناحق کشته شدن از اعتصابات سراسری حمایت میکنیم.
به شما عزیزانم میپیوندم، همراه مادران دادخواه دیگه که پیوستم.
باز سپاس از کارگران عزیز و شریفم. بله، صدای تنی چند از مادران کشته شدگان آبان 98 رو شنیدید که از اعتصابات کارگری حمایت کردند. بیدرنگ بریم سراغ بنیامین صدر و تازه های شبکه های اجتماعی و داغ‌ترین ها. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب، اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آرای باطله به نوعی تایید نظام بوده در شبکه‌های اجتماعی و در بین کاربران در پلتفرم‌های مختلف بازتاب داشته. خیلی از کاربرها گفتن همین که رهبر جمهوری اسلامی اذعان کرده به مشارکت پایین در انتخابات قبلی ریاست جمهوری در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و آرای باطله، خودش نشانه این هستش که صدای شکست رو شنیده. اما بسیاری از کاربران ارزشی در واقع به نوعی با طعنه و تمسخر با این موضوع در واقع برخورد کردن و اشاره کردن به انتخابات اخیر فرانسه که در اون هم مشارکت پایین بوده و گفتن چطوریه که مخالفان نظام جمهوری اسلامی رو به استبداد متهم میکنن، در صورتی که در برخی کشورهای به ظاهر دموکراتیک هم به تعبیر این کاربران مشارکت پایین هست.
بنیامین مقابل... یک سوالی هم دارم، آیا صدایی هم از کسانی که به هر حال رفتند و رأی دادند در این میون به چشم میخوره که واکنششون داده باشن؟
منظورت از صدا چه چیزی هست؟
یعنی منظورم کسانی اونها نظری داده باشن، کسانی که به هر حال مشارکت کرده بودند در خصوص این صحبت های آیت الله خامنه ای.
بله، خب خیلی از کاربرها در واقع جزو تحریمی ها بودن، برخی شرکت کردند، برخی هم آرای باطله دادن. اما نکته جالبش اینه که در پاسخ به افرادی که در واقع معتقد هستن در کشورهای دموکراتیک هم مشارکت کم هست در برخی مواقع، خیلی ها اشاره کردن به این موضوع که در ایران بیشتر برای ابراز مخالفت سیاسی هست که مشارکت پایین هست و تحریم صورت میگیره از طرف مخالفان، اما در کشورهای دیگه که ساختار دموکراتیکی دارن این موضوع در اغلب موارد به دلیل بی‌تفاوتی شهروندان هست و اینکه روال زندگی در این کشورها جریان داره و خیلی دلیلی برخی اقشار نمیبینن برای مشارکت در انتخابات. کاربری اشاره کرده به این همین موضوع و صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و گفته که اینکه از حرام بودن آرای باطلی که قبل از انتخابات اعلام کرده بود رهبر جمهوری اسلامی به نشان علاقه‌مند بودن به نظام میرسیم هم به دلیل پویا بودن فقه شیعه است و این روحانیون و آخوندها خوب بلدن که در واقع چطور فیلم بازی بکنن، به تعبیر مادر ستاره بهشتی گوهر عشقی، اما هنوز سیلی محکم رو دریافت نکردن. حسین رزاق هم در توییترش نوشته آخر نفهمیدیم چطور شد که یکو از حرام بودن آرای باطل قبل از انتخابات رسیدیم به رأی باطل نشانه علاقمندی به نظام در بعد از انتخابات. امان از بی‌بصیرتی ما که از درک کلام رهبر معظم عاجزیم. مجتبی نجفی هم توییت کرده که آرای باطله برای آقای خامنه‌ای بسیار گران تمام شده که مجبور شده این چنین موضع‌گیری بکنه و به اون واکنش نشون بده تا حقیقت رو طور دیگری جلوه بده.
سپاس از تو بنیامین. اگر نکته‌ای در شبکه‌های اجتماعی هست در حد 10 ثانیه 15 ثانیه میتونی بگی در شبکه‌های اجتماعی خودمون.
در شبکه‌های اجتماعی خودمون هم درباره این موضوع کاربرها واکنششون دادن و در واقع اشاره کردن به همین اتفاق که اذعان رهبر جمهوری اسلامی به در واقع آرای باطل و مشارکت پایین خودش اتفاقی است که کمتر سابقه داشته.
سپاس از تو از بنیامین صحت که با ما همراه بود. شبکه اجتماعی رادیو فردا نرسیدیم صدای شما رو بشنویم، قطعا در مجله بعد از ظهر سهمی می‌کنیم که این قضیه رو هم جبران کنیم. روز خوبی رو در ادامه براتون آرزو می‌کنم. روز بخیر.